اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، جلانوری هستم و برنامه دوم خبری سه‌شنبه 30 جولای 2024 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به مشروع خبرهای این ساعت از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان از تصمیم هند برای صدور ویزا به افغانها استقبال کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به تلویزیون ملی تحت مدیریت این گروه گفته است که امیدوار است هند به زودی صدور ویزا برای افغانها را آغاز کند. او گفته است که افغانها در بخشهای صحی، آموزشی و تجارتی ضرورت زیاد دارند و اگر هند این روند را آغاز کند، مشکلات شمار زیادی از افغان‌ها حل می شود. رندیر جسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، پنجشنبه 25 ماه جولای، 4 ماه اسد، در یک نشست خبری در دهلی نو با پاسخ یک خبرنگار در مورد صدور ویزا به افغان‌ها گفت: بله، ویزا به مردم در افغانستان داده می شود. حرکت‌های یا فعالیت‌های در این زمینه در حال وقوع است. تا کنون در مورد اثرگیری صدور ویزا برای افغان‌ها توسط هند معلومات زیادی وجود ندارد و هنوز مشخص نیست که آیا هند از طریق سفارت خود در کابل برای افغانها ویزا می دهد یا مانند ایران و پاکستان ویزا را به صورت آنلاین از طریق وزارت خارجه در دهلی نو صادر می کنند. نانسی فایزر، وزیر امور داخلی آلمان، می گوید که مذاکرات پنهانی برلین با کشورهای مختلف برای اخراج به گفته او پناهجویان جنایتکار به افغانستان و سوریه ادامه دارد. وی به اخراج این پناهجویان از طریق کشورهای همسایه به زادگاهشان گفتگو می کند. خانم فایزر بر روز یک شنبه 7 ماه اسد در صحبت با روزنامه بلدم زونتاک در این باره گفت: هدف به ویژه اخراج مستمر متخلفان اسلامگرای تندرو است. موضوع اخراج مهاجران افغان از آلمان پس از آن مطرح شده است که یک مهاجر افغان در اواخر ماه می با چاقو به تجمع در شهر منهایم حمله و 6 تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی ساخت که بعداً در شفاخانه جان سپرد. در پی این حمله اولاف شولتز صدر اعظم آلمان اعلام کرد که جنایتکاران و حامیان تروریسم اخراج خواهند شد. اخیراً آنالینا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، از این تصمیم انتقاد نموده، گفته است که اخراج مهاجران جنایتکار به کشورهای مثل افغانستان امکان پذیر نیست. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که اکثر اطلاعاتی که درباره تعداد اتباع خارجی در ایران منتشر می‌شود نادرست و مبالغه آمیز است. سید رسول موسوی، مدیر عمومی بخش جنوب آسیای این وزارت، دیروز دوشنبه 8 ماه اسد در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشته است که در کنار بحث‌های حقوقی درباره تشکیل اداره ملی مهاجرت، یکی از وظایف مهم این اداره ارائه ارقام و آمار دقیق از حضور پناهجویان در کشور است. با گفته او، این اقدام از انتشار شایعات و اطلاعات نادرست در جامعه جلوگیری می‌کند. اخیراً اقدامات تحریک آمیز علیه پناهجویان افغان در ایران افزایش یافته و به تکرار محل بود و باششان مورد حمله قرار گرفته است. همزمان با آن، مقامات ایرانی اعلام کردند که ساخت دیوار در مرز را برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان آغاز کردند. موسوی قبل از این در پیام دیگری گفته بود که با دیوارکشی و سیاست‌های تند ضد مهاجرتی و برخوردهای غیر بشری مشکل مهاجران حل نمی‌شود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، یکشنبه 28 ماه جولای گفت: همان گونه که کشورش در گذشته وارد منازعه لیبیا و قره‌باغ شد، ممکن است وارد اسرائیل نیز شود، اما مشخص نساخت که انقره چی گونه مداخله خواهد کرد. اردوغان از منتقدان جدی عملیات نظامی اسرائیل بر ضد گروه حماس در نوار غزه است. اردوغان در نشست با حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: ما باید بسیار قوی باشیم تا اینکه اسرائیل نتواند این کارهای مضحک را با فلسطین انجام دهد. همان گونه که وارد قره‌باغ شدیم، همان طوری که وارد لیبیا شدیم، ممکن است عمل کرده مشابه با آنها، یعنی اسرائیلی ها، انجام دهیم. اردوغان افزود: هیچ دلیل وجود ندارد که ما این کار را انجام دادن نمی توانیم. ما باید قوی باشیم و می توانیم این گام ها را برداریم. با وجود تماس ها، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در مورد جزئیات اظهارات اردوغان پاسخ گفت. اسرائیل نیز بلافاصله در مورد این اظهارات رئیس جمهور ترکیه تبصره نکرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز دوشنبه 29 ماه جولای 8 ماه اسد با نشر گزارشی گفته است که جناح‌های متخاصم سودان مرتکب خشونت جنسی گسترده به دختران و زنان بین سنین 9 تا 60 ساله شده اند. بر اساس این گزارش جناح‌های درگیر جنگ همچنان مانع دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های صحی شده اند. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش تازه تحت عنوان خرطوم برای زنان مسئول نیست، شهادت 42 کارمند بخش صحی و نخستین پاسخ دهندگان خشونت‌های جنسی و ازدواج‌های اجباری کودکان را منتشر کرده است. این خشونت‌های جنسی از آغاز جنگ ماه اپریل 2023 میان اردوی سودان و شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سریع ثبت شده است. بر اساس این گزارش از اپریل 2023 تا فوریه سال 2024 میلادی صرف 18 مرکز صحی در خرطوم با 262 بازمانده خشونت‌های جنسی رسیدگی کرده است. آلمان دیروز دوشنبه 29 ماه جولای گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نمیتواند با هشدار تولید میزایل‌های هسته‌ای میانبرد برلین را تهدید کند. سیاسشن فیشر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در جریان یک کنفرانس خبری گفت ما از چنین اظهارات نمی هراسیم. در اوایل ماه جولای واشنگتن و برلین اعلام کردند که روند استقرار مرحله وار میزایل های دوربرد آمریکایی با شمول میزایل های کروز به آلمان در سال 2026 را آغاز خواهد کرد. ایالات متحده و روسیه در سال 2019 هم دیگر را به تخطی از پیمان منع تسلیحات هسته‌ای میانبرد متهم کرده و از آن خارج شدند، اما روسیه پس از آن گفت که اگر ایالات متحده آمریکا میزایل‌هایش را به خارج از مرزهایش نفرستد، مسکو تولید میزایل‌های هسته‌ای برد متوسط را آغاز نخواهد کرد. پوتین روز گذشته هشدار داد که اگر ایالات متحده آمریکا تایید کند که می‌خواهد میزایل‌هایی را در آلمان و سایر کشورهای اروپایی مستقر کند، مسکو نیز و تولید میزایل های هسته‌ای میان برد خواهد زد. ستاد انتخاباتی کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده که هفته گذشته من حیث نامزد احتمالی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ظهور کرد، 200 میلیون دلار کمک مالی جمع آوری کرده است. علاوه بر آن بیش از 170 هزار رضاکار ثبت نام کردند تا به ستاد انتخاباتی هریس کمک کنند. این ستاد که روز یکشنبه آخرین جمع آوری کمک های مالی خود را اعلام کرد، گفته است که بخش عمده این کمک های مالی 66% آن از سوی افراد اهدا شده است که برای نخستین بار در انتخابات این کشور اشتراک می کنند. جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ستاد انتخاباتی دموکرات‌ها پس از آن افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر کنارگیری کرد و از معاونش کاملا هریس اعلام حمایت نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش ممکن در واکنش به پلان آمریکا برای قرار دادن میزایل‌ها در آلمان سلاح‌های دوربرد جدید مستقر کند. ایالات متحده و روسیه هر دو اخیراً آمادگی خود را برای استقرار تسلیحات با برد متوسط که برای چند دهه به اساس مائده دوران جنگ سرد ممنوع بود اعلام کردند. گزارش آرش اسد آبادی را از نجیبه خلیل میشنوید.
تلویزیون دولتی روسیه به روز شنبه در سنت پیترزبورگ تصاویر از کشتی های این کشور در جشن سالانه روز نیروی بحری آن کشور را پخش کرد. در این مراسم صاحب منصبان 31 کشور دیگر از جمله چین، هند، ایران و آفریقای جنوبی حضور داشتند. با نمایش نیروی بحری روسیه، میزایل ها از کشتی های مختلف در بحیره سیاه شلیک شد و جت ها بم های را از بالا پرتاب کردند. تحت شعاع قرار دادن شکوه و موقف روسیه، طرح پلان است که اخیراً توسط ایالات متحده برای استقرار میزایل های دوربرد در آلمان تا سال 2026 فاش شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید
این وضعیت وقایع دوران جنگ سرد را به یاد می آورد. اگر ایالات متحده چنین پلان هایی را انجام دهد، ما به تعلیق یک جانبه اعمال شده قبلی روی استقرار سلاح‌های ضربتی برد کوتاه و متوسط خاتمه می دهیم.
در بیانیه مشترک اخیر قصر سفید، مقامات آمریکایی و آلمانی گفتند که استفاده از قابلیت‌های پیشرفته نشان دهنده تعهد به ناتو و مشارکت آن در حفظ یکپارچگی اروپا است. وزارت دفاع روسیه چند روز قبل از حمله به اوکراین در سال 2022 انتشار ویدیوهایی را آغاز کرد که آزمایش‌های میزایل‌های بالستیک قارپیما را نشان می‌داد. پوتین در آن زمان در مورد پلان‌های برای جمع‌آوری به اصطلاح نیروی بازدارنده اردوی خود که به طور بالقوه شامل اجزای هسته‌ای است بحث کرد. این گفتار است که ناتو آن را خطرناک و غیر مسئولانه می‌خواند. از زمان شروع تهاجم روسیه، قدرت‌های غربی از نظر مادی بزرگترین حامیان اوکراین بودند. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، می‌گوید
همه این حمایت‌ها اوکراین را قوی‌تر و توانمندتر می‌سازد. در واقع هر کاری که ما انجام می‌دهیم، تعهد فرماندهی، کمک‌های نظامی بیشتر، توافق‌نامه‌های امنیتی بیشتر و بهبود قابلیت همکاری اساسات را برای پیروزی اوکراین ایجاد می‌کند.
در حالی که سن پیترزبورگ از نمایش نظامی خود خرسند و نظر می رسید، کارشناسان نگران هستند که آمادگی روسیه و ایالات متحده برای استقرار تسلیحات با برد متوسط می تواند یک مسابقه تسلیحاتی جدید را آغاز کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، و کاملا هریس، نامزد احتمالی حزب دموکرات، به حملات علیه همدیگر ادامه داده و تلاش دارند تا رأی آن دسته از رأی دهندگان را که تا کنون تصمیم نگرفتند در ایالت های رقابتی به دست بیاورند. انتظار می رود که رقابت های انتخاباتی تا زمان برگزاری انتخابات در ماه نوامبر شدت بگیرد. ورونیکا بلدراس از صدای آمریکا گزارش دارد که بعد توجه می رسانم. در حالی که حدود 100 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه، بر علیه کاملا هاریس، کاندید ریاست جمهوری حزب دموکرات، در راهپیمایی خود در سنت کلاود ایالت مینسوتا به حمله لفظی خود شدت بخشید.
اکنون یک قربانی تازه داریم، کاملا، و او نوکار است و قربانی جدید است، واقعا که یک زن افراطی چپگراست.
هاریس بر علیه ترامپ در کمپاین خود در شهر پیتسفیلد ایالت ماساچوست چنین حمله کرد.
و شما ممکن متوجه شده باشید که ترامپ با گفتن دروغ در مورد سابقه کاری من پرداخته است و برخی از چیزهایی که او و معاونش میگویند کاملا بی‌معناست.
کمپاین هاریس اعلام نموده است که پس از تاییدی بایدن، وی تا کنون حدود 200 میلیون دلار پول جمع‌آوری کرده است و 66% آن را از طرف دونر یا اهدا کنندگان جدید کمک شده است. کریس تونونو، والی جمهوری خواه ایالت نیوهمپشایر، انتظار دارد که هیجان در مورد کاندیدی کاملا هاریس پس از 30 روز کم می شود و با معاون تیکت انتخاباتی ترامپ مشوره می دهد که به عوض عملات انفرادی روی پالیسی ها تمرکز کند.
شما با آنچه باعث استراب می شود توجه کنید. مردم نگران هستند بخاطر که آنها نمی توانند مصارف خود را بپردازند. مردم استراب دارند بخاطر که در خانه خود یا اجتماعیشان خود را مسئول احساس نمی کنند. این چیزهایی است که باعث می شود برای ترامپ در ماه نوامبر رای بدهند.
ویس مور، والی دموکرات ایالت مریلند، می گوید او به این باور است که دیدگاه هاریس برای آینده می تواند رأی کسانی را که هنوز تصمیم نگرفتند در ایالت های رقابتی جلب کند.
فکر می کنم چیزی که اکنون مردم می گویند این است که در نهایت در مورد گزینه هایی که در این انتخابات دارند بحث کنند. مردم می بینند که فقط مسئله دموکراسی در خطر نیست، بلکه ارزش های اصلی و اینکه چگونه درباره آزادی اقتصادی فکر کنیم مطرح است.
هاریس قرار است که معاون خود را قبل از برگزاری همایش ملی دموکرات ها که در ماه آگوست در شهر شیکاگو برگزار می شود اعلام کند. هاریس هفته مشغول در پیش رو دارد و قرار است که به کمپاین انتخاباتی خود در شهر اتلانتا ایالت جورجیا بپردازد. بر اساس معلومات وبسایت ترامپ، او در ایالت های پنسیلوانیا، نوادا و آریزونا به کمپاین انتخاباتی خود ادامه می دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اگر تاریخ چیزی به ما آموخته است، این است که بشریت زمان بهتر، قویتر و امن‌تر است که بدون در نظر داشت مرزها با هم همکاری کنند. توانمندسازی کشورها برای حل مشکلات فراتر از مرزهای ملی مانند دهشت افغانی و بیماری‌های همگیر یکی از مزایای اساسی چندجانبه‌گرایی یا متحد شدن کشورها برای مقابله با مشکلات مشترک است که کشورها را قادر می‌سازد تا از طریق مسئولیت مشترک و تقسیم بار آن را حل کنند. این بخشی از استدلال در عقب تأسیس سازمان ملل متحد بود. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت اصول اصلی منشور سازمان ملل متحد شامل تمامیت ارضی، احترام به حقوق بشر و همکاری بین المللی است. و ای افزود اینها ارزش‌های ما اند. اصول مشترکی که هر یک از ما آن را پذیرفتیم تا از آنها حمایت کنیم. این اصول اساسی بزرگترین پیروزی های سازمان ملل متحد را می سازند. این اصول مشترک ما را در جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلوگیری از جنایات گسترده کمک کرده است. آنها به ما کمک کردند تا پس از سالها درگیری صلح را برقرار کنیم و کمک های بشردوستانه به شدت مورد نیاز را به نیازمندان رعایت کنیم. سفیر تامس گرینفیلد گفت سازمان ملل متحد کامل نیست. این نهاد جهان عمیقا ناکام را منعکس می کند. دنیایی که مملو از درگیری و تناقضات است. و افزود با این حال این نهاد از چند جانبگرایی حمایت می کند. زیرا ما برای دوام آن به آن نیاز داریم. ما برای مقابله با مشکلات بدون مرزهایی که همه ما را تحت تاثیر قرار می دهند به یک سازمان مؤثر ملل متحد نیاز داریم. سفیر تامس گرینفیلد گفت ایالات متحده متعهد به عصری سازی و تقویت این نهاد و سیستم چند جانبه به طور گسترده است تا اولویت های همه کشورهای عضو از جمله کشورهای در حال توسعه را منعکس کند. وی گفت این که آیا با سهامداران بانک های توسعه چند جانبه برای رفع موانع اقتصادی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار همکاری می کند یا برای اصلاح شورای امنیت تلاش و از آن حمایت می کند، بیانگری این است که این نهاد پاسخگویی، شفافیت و اطمینان از این که این نهاد دیدگاه های جغرافیایی متنوع به شمول نمایندگی دائمی از جنوب جهان را در بر می گیرد و آن را تقویت می نماید. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت این مسئولیت ماست. این همان لحظه است که سازمان ملل متحد برای تشکیل جلسه طراحی شده است و بنابراین ما باید از منشور سازمان ملل متحد و اصول اساسی آن یعنی حاکمیت، تمامیت ارضی، صلح و امنیت حمایت کنیم. ما باید چند جانبه گرایی را به عنوان آنچه هست بپذیریم، نه به عنوان یک شعار سیاسی مصلحت آمیز و وسیله برای دستیابی به پیشرفت واقعی در موضوعاتی که همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
یک مقام ملل متحد با توجه به بحران بشری به ویژه بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیم و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ شده برای رسیدگی به نیازهای جاری و بحران کنونی در افغانستان تاکید کرده است. این در حالی است که پیش از این ماموریت اتحادیه اروپا در کابل از ارتباط خشکسالی با برگشت افغان‌ها به کشورشان هشدار داده است. آمریکا متخصصین محیط زیست و منابع آب با اجرای برنامه‌های زیربنایی برای رسیدگی اساسی به این مشکل تاکید دارد. توجه کنید به گزارش از همکارم محمد احمدی.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری یا اوچا در گزارشی تازه در مورد وضعیت امداد رسانی در افغانستان گفته است که در ماه های اخیر با افزایش تعداد امداد کنندگان افغان از پاکستان و ایران بحران بیشتر شده است. طبق این گزارش چالش های زیست محیطی از جمله افزایش دما، تغییر الگوی بارش، خشکسالی های مداوم و کمبود آب منجر به بیابان‌زایی گسترده در افغانستان می شود و از سوی هم سیلاب های مکرر سالانه هزاران افغان را متاثر می کند.
افغانستان با ادامه بحران بشری شدید مواجه است و 23.7 میلیون نفر به کمک نیاز دارند. در این میان 12.4 میلیون نفر مسئولیت غذایی ندارند و تقریبا نیمی از جمعیت، حدود 48% نفوس، زیر خط فقر زندگی می کنند.
ادیم وسورنو مسئول بخش عملیاتی این اداره از 11 تا 15 ماه می از افغانستان بازدید کرد تا وضعیت بشر دوستانه را ارزیابی کند و در بحث های مهم با شرکا و حکومت طالبان در مورد نیازهای فوری مردم افغانستان اشتراک کند. به آمار ملل متحد افغانستان مسئول تنها 0.08% از انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است، اما عمیقاً از پیامدهای آن متأثر شده است. سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس محیط زیست و منابع آب، در پیوند به برگشت وسیع افغان‌ها به کشور و بحران محیط زیست این راه حل را پیشنهاد می‌کند.
در شرایط کنونی خیلی از نقاط افغانستان در حالت اضطرار به سر می‌برند. مردم با آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند، به بهداشت صحیح دسترسی ندارند. بنان می‌طلبه که از استراتژی های استفاده شود، از میکانیزم های استفاده شود که مدیریت بحران شود و در دراز مدت مدیریت همه جانبه منابع آب روی دست گرفته شود و مسئله بعدی که میتونه در شرایط کنونی به عنوان یک روش کارآمد باشه، توجه به ایجاد زیرساخت ها و انفراستراکچر ها در جهت رسانیدن آب، در جهت ذخیره آب و استفاده آب به صورت پایدار، به صورت سستنبل در زراعت، در نوشیدن و صنعت است و ما تلاش باید بکنیم آب را تصفیه بکنیم.
پیشتر مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از افزایش بحران آب در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که خشکسالی، آلودگی و استفاده بیش از حد از آب ارزشمندترین منابع مردم را تهدید می کند. این اتحادیه بر لزوم حفاظت از دریاچه ها و آبهای زیرزمینی برای نسل های آینده افغانستان تأکید کرده است.
انرژی برق متاسفانه کمبود هست و ما دوچار سکتگی برق هستیم. در 24 ساعت شاید ازی هستیم که 5 ساعت 6 ساعت و خیلی جاها اصلا برق ندارن و در پهلوی اینها مسائل زیست محیطی که مثل بحث های آلودگی آبها، بحث های افزایش طوفان های گرد و غبار از نیمروز گرفته تا هلمند تا هرات و جلال آباد و خیلی ولایات کشور با پدیده های زیست محیطی خیلی خطرناکی رو گروه هستند که اینا هم میتونه صحت جوامع و امنیت زیست محیطی کشور رو به شدت آسیب برسونه.
مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از ارتباط خشکسالی با برگشت افغان ها به کشورشان نیز هشدار داده است. ملل متحد گفته است که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر و دارای آمادگی کم برای رسیدگی به تأثیرات تغییر اقلیمی در سطح جهان است و در حال حاضر رتبه 8 را در شاخص خطر تغییرات اقلیمی دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در رأس یک هیئت امروز به ایران رسید تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه ایران به روز سه‌شنبه شرکت کند. این سفر هیئت طالبان در حال به ایران صورت می‌گیرد که ایران به اخراج پناهجویان افغان بعد از حمله انتحاری ماه جنوری در کرمان شدت بخشیده و اخیراً ویدیوهای در مورد سوء رفتار و تحقیر مهاجرین افغان نیز در رسانه‌های اجتماعی شریک شده است. لینا روزبی مصاحبه با غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین و آگاه مسائل سیاسی آلمان انجام داده است که با هم میشنویم.
ویدیوهای زیاد اخیراً روی سوء رفتار و تحقیر پناهجویان افغان در ایران به نشر رسیده که واقعاً تأسف آور است. اساس حمایت از کتله مهاجر در هر کشور معمولاً سفارت آن کشور می باشه که نماینده و مردم در یک کشور خارجی است. ولی فکر میکنیم برای طالبان که حال امور سفارت افغانستان در تهران را بر عهده دارند، رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان مهم است یا خیر؟
ببینیم برای متاسفانه حاکمان فعلی مسئله مهاجرین هیچگاه یک اولویت به حساب نیامده. اونها بیشتر دنبال این هستن که به چه شکل مسئله ای بتونن روی دست داشته باشن که جهان اونها رو به رسمیت بشناسه. و مسئله جابجایی افراد طالبان در سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری های از جمله مشهد یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیزی بوده که همیشه سر از این بحث و حرفای زیادی وجود داشته. برای اینا فرصت و مجال ایران داشتن که با مقامات ایرانی بنشینن و بحث بکنن سوی روی حقوق مهاجران افغانستانی در ایران که متاسفانه حدود چند میلیون، البته این رقم هم بسیار دقیق نیست، میشه تخمین بزنیم که بین حالا 2 میلیون تا 3 یا بعضا تا 4 میلیون تخمین بزنن. به هر صورت مهاجران در داخل ایران از یک سلسله حقوق نظر به فلسفه نامه های سازمان مهاجرت بین المللی از جمله کنوانسیون سال 1951 باید برخوردار باشند که قسمتی از اونها در داخل ایران توسط حاکمان ایران در طی 3-4 دهه رعایت شده و قسمت های هم از اونها رعایت نشده که جزء تخطی هایی هست که توسط سازمان مهاجرت بین المللی ثبت شده. البته مسئله اخراج پناهنده های افغانستان از ایران یک موضوعی است که ایران همواره به قوانین داخلی مهاجرت در داخل کشور خود پویستاند کرده و مسئله امنیت را مطرح کرده و در کنار از اون مسئله بیکاری و مسائل اقتصادی و عزید است. ولی به هر صورت اینها هرگز طبق فیصل نامه های کنوانسیون سازمان مهاجرت بین المللی نبوده، به خاطر اینکه ما تخطی های فاحش حقوق بشری، تخطی های حقوق طفل و در مجموع میشه بگیم تخطی های ضد انسانی میتونیم در اون مشاهده بکنیم.
بله، وقتی صحبت از تخطی از حقوق بشر میشه، طالبان حکومتی هستن که خودشان به تخطی از حقوق بشر و زن در کشور در داخل افغانستان متهم شدن و در حال حاضر طالبان که 3 سال تقریبا از روی کار آمدنشان میگذره مشروعیت به دست نوردن، علاقه زیادتر به موضوع سیاسی به نظر میرسه، روابط سیاسی دارن و تهران هم با دادن سفارت افغانستان به اونا کوشش میکنه روابط بهتر را با طالبان داشته باشه. فکر میکنی این موضوع باعث شده که ایران به نوع روی سوء رفتار با مهاجرین یک کتاستر شده، چرا که حکومت طالبان به نظر میسه که روابط سیاسی برای از اونا در حال حاضر با حکومت های همسایه مطرح است تا رسیدگی به وضعیت مهاجرین.
دقیقاً همون قسمی که شما یادآوری کردین، دادن امتیازها از سوی هر یک از دو طرفه هست. یک سلسله امتیازات طالبان برای ایرانی ها میدن که از جمله مثلا راه‌سازی آب دریای هرمن به سمت ایران هست، به سمت سیستان و بلوچستان، و مسئله مهاجرین، اخراج مهاجرین است که در این اواخر خصوصا در این چند ماه شدت و فشار بیشتری پیدا کرده و طالبان چشم و گوش خود بستن و هرگز نیامدن یک حرکت درست انجام ندادن که گویا به نفع یا دفاع از مهاجرین افغانستان در ایران باشه. اما قسمی که شما یادآوری کردین، بیشتر هر دو طرف دنبال مطامع و یا خواستهای سیاسی و اقتصادی خودشان هستن و هر کدام سعی میکنن که منافع سیاسی و اقتصادیشان اعمال بشه. ایرانی ها به عنوان یک متحد قوی در منطقه نیاز دارن. اما قسمی که با چینی ها و روس ها که طریقت با ایران یک پیمان نانوشته دارن که گویا در مخالفت با بلوک غرب ایالات متحده آمریکا قرار دارن، میخوان که افغانستان را در همین قسمت با خود داشته باشن، چون افغانستان تنها مسیریه که خود کشورهای همپیمان یا مشترک المنافع یا کشورهای نزدیک به روسیه به شرق و جنوب شرق آسیا بس.
وقت بسیار کم از آقای خسروی، تنها مرجعی که کنترل روی امور در ایران داره میتونه ملل متحد باشه. به نظر شما ملل متحد آیا فشار کافی را روی ایران برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان وارد آورده یا خیر؟
متاسفانه در طی 4 دهه که ما میلیون ها مهاجر در ایران و پاکستان داشتیم، سازمان ملل متحد خیلی کوشیده که این کشورها مطیع همون فیصل نامه های سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM یا کنوانسیون سال 1951 بسازه، ولی کشورها کمتر تن دادن به خواست های سازمان ملل متحد در این زمینه. فقط یک سلسله امتیازات پولی را از سازمان ملل متحد مطالبه کردن و اگر مثلا سازمان ملل متحد یک مقدار پولی که اونا میخواستن برایشان داده، اینا برای یک مدت مقدور مسکوت نگه داشتن، به محض از اینکه پول ها قطع شده دوباره شروع کردن به اخراج مهاجران افغانی از ایران و پاکستان. این روالی بوده که در طی 4 دهه ادامه داشته و امروز هم همین سیاست ادامه داره و اگر سازمان ملل متحد پول که اینها مطالبه میکنن در اختیارشون قرار بده برای یک مدت زمان متوقف میکنن اخراج مهاجرین، اگر نکنن هرگز این پروسه متوقف نمیشه و این روندی که در طی 4 دهه ادامه داشته و ما باور می است که سازمان ملل متحد در این راستا کارایی و موفقیتی نداشته، چون کاری هم از دستشون بیشتر از این ساخته نبوده.
ما در اینجا میرسیم به پایان برنامه‌های خبری رادیو آشنا. پس از این برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می‌شود تا برنامه بعدی که با اخبار و گزارش‌های تازه در خدمت خواهیم بود. خدا نگهدار، شب روز شما بخیر.